بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منظومه صفحه 32 سطر اول. و کل هذی من اقسام تعریف بالحقیقی سم و فی مقابلهی تعریف اسمیون هو شرح الاسم. تعریف رو به دو قسم تقسیم میکنیم، یکی تعریف حقیقی، یکی تعریف غیر حقیقی، که غیر حقیقی رو شرح الاسم می نام، شرح اللفظ می نامی. غیر حقیقی رو شرح اللفظ می نامی. بعد حقیقی رو هم به دو قسم تقسیم می کنیم، یکی رو حقیقی می گیم، هیچ قیدی نمیاریم، اسمش فقط همینه، یکی دیگر رو شرح الاسم میگیم. پس حقیقی و شرح الاسم هر دو میشن حقیقی، اون شرح اللفظ میشه غیر حقیقی. بنابراین ما سه تعریف داریم: تعریف حقیقی، تعریف شرح الاسمی و تعریف شرح اللفظی. این سه قسم داریم. در بعضی نوشته ها شرح الاسم و شرح اللفظ از هم جدا شدند که با بیانی که الان میکنیم باید هم جدا بشند. در بعضی نوشته ها شرح الاسم گفته شده، شرح اللفظ اراده شده، که در کلام مرحوم سبزواری هم همینه، تعریف اسمی، ایشون میگه تعریف اسمی، بقیه میگن تعریف لفظی، ایشون میگه شرح الاسمه، بقیه میگن شرح اللفظه. شرح الاسم رو بقیه حقیقی میگیرن، ایشون مقابل حقیقی قرار داده، پس اراده کرده از شرح الاسم همون رو که دیگران از شرح اللفظ اراده میکنن. من سه تا تعریف و فرقاشون رو به هم بیان میکنم تا کلام مرحوم سبزواری هم روشن بشه. البته مرحوم سبزواری در این مسئله تنها نیست، بعضی دیگر هم هستن که این کار رو کردن، و حتی کسانی که بین شرح الاسم و شرح اللفظ فرق گذاشتن، گاهی در نوشته هاشون شرح الاسم گفتن، شرح اللفظ اراده کردن. یعنی اینطور نیست که به این اصطلاحی که خودشون توضیحش دادن کاملا پایبند باشند. بعضی اصطلاحات چنان است که خودشون رو موظف میبینن که بهش عمل کنن، ولی بعضی اصطلاحات اینطور نیست. بعضی اصطلاحات اصطلاحش رو جعل میکنه ولی خیلی بهش عمل نمیکنه. خود ابن سینا رو ملاحظه میکنه در علم و نفس شفا، بیان میکنه که ذوق با نور فرق داره. ذوق عبارت هست از روشنی ذاتی مثل روشنی خورشید، نور عبارت هست از روشنی کسبی مثل روشنی ما. میگه ذوق رو بر روشنی ذاتی اطلاق میکنیم، نور رو بر روشنی کسبی اطلاق میکنیم. این اصطلاح ماست و همونجا هم توضیح میده وفادار به این اصطلاح نیستیم. من الان دقیق یادم نیست، تو همون صفحه خیلی بامزه است، در همون صفحه یا صفحه بعد خودش مخالفت میکنه، نور رو اطلاق میکنه بر خورشید یا ذو اطلاق میکنه بر ما. یعنی همونجا نشون میده که من پایبند نیستم، اولش هم تصریح میکنه. یا مثلا اصطلاح قرار دادن که جسم رو اطلاق کنیم بر عنصریات، جرم رو اطلاق کنیم بر فلکیات، اجرام فلکیه میگن، اجسام عنصریه میگن، ولی خودشون میگن ما به این اصطلاح پایبند نیستیم. گاهی جرم میگه جرم عنصری میگه، گاهی جسم میگه جسم فلکی میگه، درست مخالفت میکنه. بعضی اصطلاحات اینطوریه که خیلی مقید نیستن به اینکه اجرایش کنن، از جمله همین شرح الاسم و شرح اللفظ. خیلی خودشونو موظف نمیبینن که حتما فرق بذارن بین شرح اللفظ و شرح الاسم. گاهی میگه شرح الاسم و شرح اللفظ اراده میکنه. اینجا مرحوم سبزواری شاید بیان مذهبشو نمیکنه، هم چون پایبند نبوده شرح الاسم میگه ولو شرح اللفظ اراده کرده، چون پشت سرش میگه ایضاح و حقیقت اللفظ. این ایضاح و حقیقت اللفظ نشون میده که شرح اللفظ مرادشه، شرح الاسم مرادش نیست. خب حالا من فرق بین این ستا رو عرض بکنم که مطلب روشن‌تر بشه. غالبا پایبندن، گاهی هم پایبند نیستن. حالا اصطلاحی است میگن ما این کارو میکنیم ولی علیه وقتم، چون نه که این اصطلاح همیشه همراه قرینه میاد، قرینه مقام میداره. مثلا اجسام که میگه معلومه در عناصر داره بحث میکنه، اجرام هم بگه معلوم میشه، لذا خیلی مواظبت نمیکنه. غالبا این استعمالات همراه قرینه است، چون غالبا همراه قرینه است خیلی خودشون موظف نمیدن که رعایتش کنن. مثلا در خورشید اطلاق نور کنه، خب معلوم منظورش ضوئه. در ماه اطلاق ضوء کنه، معلوم اطلاق منظورش ضوئه، منظورش نوره. اینجا اشتباه نمیشه. اونجایی که اشتباه نمیشه خودشونو موظف نمیکنن که از اصطلاح حتما استفاده کنن، ولی یه جایی اشتباه میشه چرا استفاده میکنن. یه جایی هم تصریح به اهمیت میکنن، مثلا هیئت اصطلاحاً مال عارضه، ولی گاهی هیئت اطلاق میکنه صورت اراده میکنه که صورت عارض نیست، صورت جوهره. گاهی برعکس صورت میگه هیئت اراده میکنه، با اینکه صورت جوهره هیئت عارضه، ولی صورت میگه هیئت اراده میکنه. این توجه داشته باشید، خیلی اتفاق میفته که هیئت گفته میشه صورت اراده میشه، صورت گفته میشه هیئت اراده میشه، با اینکه از نظر اصطلاح صورت مال جوهر، هیئت مال عرضه، ولی گاهی در همدیگه به کارش میبره. تو شفا در اول طبیعت شفا تصریح میکنه که هیئت رو ما در صورت هم به کار میبریم، صورت رو در هیئت هم به کار میبریم. یعنی اینطور نیست که خیلی به این اصطلاح پایبند باشیم، گاهی هم تخلف میکنیم و خود ابن سینا هم تخلف میکنه، گاهی صورت میگه هیئت اراده میکنه. بله، معنای تعریف حقیقی چیه؟ تعریفی که ممیز از جمیع ما ادا باشد، چه به صورت حد تام، چه به صورت حد ناقص، چه به صورت رسم تام، چه به صورت رسم ناقص، تمام اون چهار قسمی که دیروز خوندیم همه رو میگیم تعریف حقیقی. همه رو هم میگیم شرح الاسمی، هم بهشون حقیقی میگیم هم شرح الاسمی میگیم. لذا عرض میکنم شرح الاسمی هم حقیقیه، فقط فرقش اینه قبل از این که وجود اون معرف رو بدانیم اگر تعریفش کنیم میشه شرح الاسم، بعد از این که وجودش ثابت شد اگر تعریفش کنیم بهش میگیم حقیقی. تعریف یک تعریفه، باید ببینیم کی اطلاق شده، کی گفته شده. قبل از اینکه وجود این معرف روشن بشه و ثابت بشه اگر این تعریف بیاد میشه تعریف شرح الاسمی، بعد از اثبات وجود اگر این تعریف بیاد میشه تعریف حقیقی. لذا اگر ما برای شیئی قبل از اثبات وجودش تعریفی آوردیم که اون تعریف شرح الاسمی بود، بعد از اثبات وجود خود اون تعریف میشه تعریف حقیقی، منقلب میشه به حقیقی، دیگه لازم نیست تعریف جدید بیاریم تا بهش بگیم تعریف حقیقی. پس بین شرح الاسمی و حقیقی فرقی نیست جز در ورود، که این تعریف کی وارد شده، قبل از ثبوت وجود معرف وارد شده یا بعد از ثبوت وجود معرف. قبل از اینکه وجود معرف رو ثابت کنیم این تعریف وارد شد، یا بعد از اینکه ثابت کردیم وارد شد. اگر قبل وارد شده باشه شرح الاسمی است، اگر بعد وارد بشه حقیقی است. پس فرقی بین حقیقی و شرح الاسمی نیست جز در زمان ورود. هر دو حقیقت شیء رو بیان میکنن، یا حقیقتی رو که حد بیان میکنه یا حقیقتی رو که رسم بیان میکنه، چون رسم اشاره به یه حقیقتی داره ولی او حقیقت رو کاملا بیان نمیکنه، ولی بالاخره یه جوری داره معنای حقیقی میکنه، منتها معنای حقیقی که از خاصه استفاده کرده، نه حقیقت ذاتی شی رو. حقیقتی رو که شی رو از جمیع معدا جدا میکند ولی حقیقت عرضی باشد مطلقا، حقیقت چه عرضی چه ذاتی، ذاتیش مال حده، عرضیش مال رسمه. هر دو دارن بیان حقیقت میکنن، حقیقت به معنای عام، نه حقیقت به معنی خاص. حقیقت به معنی خاص رو فقط حد به عهده داره. اما تعریف لفظی چیست یا شرح اللفظ چیست که مقابل تعریف حقیقی است؟ تمام تعاریف یا اکثر تعاریفی که تو علم لغت میاد شرح اللفظه، یعنی حقیقت لفظ رو میخواد توضیح بده. حقیقت لفظ همون معناست، معنا رو میخواد توضیح بده، یعنی مقصود، نه اینکه حقیقت شی رو بخواد توضیح بده. حقیقت لفظ رو میخواد توضیح بده. حقیقت شی یعنی حقیقت این ماهیت همون جنس و فصلشه، یا اگر حقیقت رو وسیع تر بگیریم جنس و عرض خاصشه، این میشه حقیقتشه. اما حقیقت لفظ اون معناست، اونی که شما اراده کردید. معنا یه مفهومه، یه مفهومی که اراده میشه، قصد میشه. این دیگه جنس و فصل نداره، ذاتیات نداره که شما بگید وقتی میخوام این حقیقت رو روشن کنم در واقع ماهیت این شی رو روشن کردم. نه، فقط حقیقت لفظ روشن کردی. لفظ حقیقتش اون معناست و او حاکی از اون حقیقت خودشه. شما وقتی میخواهید لفظی رو تفسیر کنید، حقیقتش رو بیان کنید، کافیست که معناش رو بگید. اما وقتی میخواد شیعی رو تعریف کنید، شیعی که مثلا انسانه، میخواد تعریفش کنید، این دیگه درست نیست که معناش رو بگید. باید واقعیتش رو بگید، ماهیتش رو تبیین کنید، اون چیستیش رو تبیین کنید. پس فرق از بین معرفی کردن حقیقت لفظ و معرفی کردن حقیقت شیء. وقتی شیء رو حقیقتش رو معرفی میکنید، تعریفتون میشه تعریف حقیقی. وقتی که لفظی رو حقیقتش یعنی معناش رو بیان میکنید و معرفی میکنید، تعریفتون میشه تعریف لفظی یا شرح لفظی. پس شرح لفظی حقیقت شیء رو بیان نمیکنه، اگرچه حقیقت لفظ رو بیان میکنه، برخلاف تعریف حقیقی که حقیقت شیء رو بیان میکنه. وقتی این حقیقت شیء اگر قبل از اثبات وجود شیء باشد میشه شرح الاسم، اگر بعد از اثبات وجود باشه میشه حقیقی. بنابراین تعریفی که من کردم، هر سه تعریف روشن شدن. بنابراین توضیحی که دادم، هر سه تعریف روشن شدن. تعریف حقیقی معلوم شد، شرح الاسمی معلوم شد، شرح لفظی هم معلوم شد. تفاوت بین شرح الاسمی و شرح لفظی هم معلوم شد. در شرح الاسمی شما حقیقت شیء رو بیان میکنید، ولی در شرح لفظی حقیقت لفظ رو بیان میکنید. مرحوم سبزواری بعد از اینکه تعریف اسمی رو میاره، کلمه شرح الاسم رو میاره، بعدم توضیح میده و ایزا و حقیقت لفظ. حقیقت لفظ رو داریم واضح میکنیم، نه ماهیت شیء رو. یعنی تصریحش طوریست که نشون میده ایشون همون تعریف شرح لفظی رو میگه، منتها اسمش گشته شرح الاسمی. و این کارو خیلی ها میکنند. این کار خطایی نیست که مرحوم سبزواری انجام داده.
این علمه به وجود که دخالتی در تعریف داشته که سبب شده دو قسمش.
این اصطلاحه، یه چیز طبیعی نیست، یه امر طبیعی نیست که شما دنبال سببش بگردید. اصطلاحه، دلشون خواسته بگن تعریف حقیقی مال بعد الوجوده، تعریف شرح الاسمی مال قبل الوجوده. البته بی مناسبت هم نیست، چون حقیقت یعنی ماهیتی که وجودش لحاظ شود. دقت کنید، حقیقت یعنی ماهیتی که وجودش لحاظ می شود. خب اون وقت اگر شما این ماهیت رو میخواد تعریف کنید و وجودش هم لحاظ کردید، این ماهیت رو بهش میگیم حقیقت. وقت تعریف حقیقی یعنی تبیین این حقیقت. تبیین حقیقت مال بعد از وجوده، چون اصطلاح گذاشتیم که ماهیت موجوده رو بگیم حقیقت. مطلق ماهیت رو میگیم ماهیت، معدومه رو میگیم ماهیت، ولی اونی که ماهیت معدومه رو حقیقت نمیگیم، ماهیت موجوده رو حقیقت میگیم. حقیقت اسم است و اصطلاح است برای ماهیت موجوده. لذا تعریف حقیقی هم تعریف ماهیتی است که موجود وجودش در نظر گرفته شده. به این مناسبت است که بعد از اثبات وجود شی اگر تعریفی بیاریم بهش میگیم تعریف حقیقی. قبلش دیگه تعریف حقیقی نمیگیم، قبلش میگیم شرح الاسمی. یعنی این اسم ماهیت رو داره توضیح میده، نه حقیقت رو. اسم این شی رو داره توضیح میده، نه حقیقتش رو. حقیقتش وقتی است که وجودش ثابت بشه. این اصطلاح ها اصطلاح جهت سبب خارجی نداره، ولی اصطلاحاتی است که با هم مناسبت دارن. اون اصطلاح با این اصطلاح تضاد دیده نداره، بلکه همدیگر رو تأیید میکنن. اصطلاح اطلاق حقیقت بر ماهیت موجوده با اصطلاح تعریف حقیقی در ماهیتی که وجودش ثابت شده، این دو تا اصطلاح با هم خیلی سازگارن، همدیگر رو تأیید میکنن. سعی کردن آقایون که در اصطلاحاتشون طوری اصطلاح رو جعل نکنن که با هم تضاد داشته باشه، اگرچه تضاد هم داشت ایرادی نداره، چون جعل اصطلاح در اختیار آدم هر جو دلش میخواد جعل میکنه. منتها اینا تا جایی که برشون ممکن بوده سعی کردن که اصطلاحات مقوی یکدیگر باشن نه مضاد یکدیگر. اگر یه جام پیدا کردید که مزادن، اشکال نکنید، اونجا ایرادی نداره، چون اصطلاح راهش بازه.
بله. تعریف حقیقت همون که دو تا رکن باید داشته باشه، یا بیان حقیقت کنه یا ممیز باشه. الان شرح لفظی که بیان حقیقت شی نمی‌کنه.
بیان حقیقت میکند بالقوه. شرح الاسمی بیان حقیقت میکند منتها بالقوه.
شرح لفظ.
شرح لفظ نه، بیان حقیقت، بیان حقیقت لفظ میکند، بیان حقیقت شی نمی کند.
بعد ممیز هست؟
بله ممیزه. هر تعریفی باید ممیز باشه. تمیزی که داریم اونطور ممکنه تمیز ناقص داشته باشه. شما در لغت که مراجعه می کنید، وقتی تعریف می کنه انسان رو یا تعریف می کنه یه چیزی دیگر رو، اون تعریف یه مقدار برای شما گویاست و شما رو آگاه میکنه به این شیئی که داره تعریف میشه، به این لفظی که داره تعریف میشه، به طوری که شما دیگه این معنا رو برای لفظ دیگه قرار نمیدید. این مفاد تمیزه، این اثر تمیزه. اثر تمیز اینه که شما این معنا رو برای لفظ دیگه قرار نمیدید. به لغت که مراجعه میکنید همینه، مگر اینکه اون لغت خیلی اهم معنا کرده باشه. وقتی شما ممکنه این لفظ رو یا این برای این لفظ رو برای معنی هم قرار بدید، اون دیگه بستگی به تبیینی داره که تو لغت میشه. تبیین ها مختلفه، گاهی چنان تبیین میکنه که شما با هیچی اشتباه نمیگیرید، گاهی هم تبیینش تبیینیست که تا عکس نکشه خیلی براتون روشن نیست. دیدین دیگه بعضی کتاب های لغت عکس هم میکشن تا هم تبیین کرده باشن هم با اون عکس تبیینشون رو تکمیل کرده باشن، چون تبیین اونا گاهی کامل نیست، یعنی تمام مطلب رو نشون نمیده، عکس که میاد تقریبا نشون میده. بله. حقیقت معنای لفظ نه، حقیقت لفظ که خود معناست، در تعریف لفظی بیان معناست که این معنا حقیقت لفظه. پس در تعریف لفظی بیان می شود حقیقت لفظ، یعنی بیان می شود معنا، نه حقیقت معنا بیان می شه. خود معنا حقیقت لفظه و این حقیقت لفظ که معناست بیان می شه، نه حقیقت معنا، خود معنا بیان می شه. حالا عبارت توجه کنید، صفحه 32 هستیم، سطر اول. و کل حاضی، حاضی اسم اشاره مؤنثه، مثل حاضیهی میمونه. نه که چهار تا تعریف گفت، اشاره میکنه به لفظ مؤنث به این چهار تا تعریف، یعنی این تعریفات. کل حاضی که عبارت از اقسام تعریف، یعنی کل این اقسام تعریف، بالحقیقیه سم، همه رو حقیقی به نام، همه این اقسام تعریف رو تعریفی حقیقی بنام. و فی مقابلهی، در مقابل تعریف حقیقی، تعریف اسمیون هو شرح الاسم، در مقابل تعریف حقیقی تعریف اسمی قرار گرفته که به اصطلاح دیگر شرح الاسم نامیده می شود. شرح الاسم یعنی شرح اسم اون معنا، حاکی از اون معنا، یعنی شرح اسم، یعنی شرح لفظ. اسم اون معنا میشه لفظ، حاکی از اون معنا میشه لفظ. شرح اسم یعنی شرح اسم معنا که شرح لفظه. لذا پشتش میگه و هو ایزاه، اون ایزاه عطف بر شرح هوی که بر سر شرح در مدل بر اینجا هم در میاد، میشه و هو ایزاه حقیقت لفظ لا ایزاه ماهیت شی. یعنی این تعریف واضح ساختن حقیقت لفظ، یعنی معنا، نه واضح ساختن ماهیت شی. ماهیت شی واضح نمی‌سازه. ماهیت معنا رو یا حقیقت معنا رو که حقیقت لفظ رو اشتباه گفتم معنا. حقیقت لفظ رو که براساس معناس روشن می‌کنه. فکر می‌کنم یه روشن شد، توضیح بیشتر از این نمی‌خواد. قوسن فی المطالب. مطالب جمع مطلبه. مطلب در اینجا مصدر میمیه، یعنی طلب کردن، خواستن، خواستنی که به صورت سؤاله، سؤال میکنه. چیزی رو طلب میکنه، سؤال میکنه از ماهیتشه، یا سوال میکنه از وجود شی. این میشه طلب. سوال خودش یه نوع طلبه. بعد ما بهش میگیم مطلب. مصدر میمی میاریم میگیم مطلب. جمع میبندیم میشه مطالب. الان میخوام ببینیم سوالاتی که از ما میشه چند تاست. قوسن فی المطالب. میخوام اقسام سوالو بیان کنیم. سوال بیش از سه تاست، ولی بعضی ها به این سه تا برمیگردند. بعضی از سوالات به این سه تا برمیگردند. لذا مرحوم سبزواری میگه اصل مطالب ثلاث، اساس سوال ها سه تاست، یعنی اصلی ها سه تان. بقیه هم داریم، منتها بقیه چون رجوع میکنن به این ستا، اینا میشن اصل، اونا میشن راجع، یا بگید فرع، هر چی اسمشو میذارید. پس مسائل، مطالب و سوال ها ستا نیستن، اساسشون ستاست. ایشون در بعد مطالب دیگر رو هم ذکر میکنه، همه رو هم بیان میکنه که برمیگردن به این ستا. ابتدا ستا سوال رو یا ستا مطلب رو مطرح میکنه، این ستا رو شیشتا میکنه به بیانی که خواهیم گفت، بعدن مطالب دیگر رو میاره همه رو ارجاع میده به این شیشتا. در واقع ستا مطلبه. این ستا مطلب به یه لحاظی دوتا ضرب در دو میشن، میشن شیش. بقیه رو هم جدا حساب نکنید، همه رو برگردونید به این ستا. پس اس مطالب یعنی اساس مطالب، اصل مطالب و مطالب رئیس ستاست. یکی مطلب ما، یکی مطلب حل، یکم مطلب لم. سوال میکنیم ما هوه، این چیه؟ سوال میکنیم حل هوه، یعنی وجود داره. سوال میکنیم لمه هوه، عامل وجودش چیه؟ چه چیزی باعث وجودش شده؟ یا چه چیزی غایت وجودش؟ هر دوش میشه، فاعل وجودش یا غایت وجودش. این سه تا سوال ما داریم. شبهی رو میبینیم، میگیم که ما هوه، یا شبه هم نه، خود انسان رو بفرمایید که اصلا دیگه از شبه هم درش بیاریم، میگیم ما هوه. انسان رو میشنویم، میگیم ما هوه. میگه که حیوان ناطق. اون در جواب ما میگه حیوان ناطق. هنوز وجود انسان برای اون ثابت نیست. یه وقت انسان رو میبینیم که خب وجودش ثابته، یه وقت انسان رو برای ما نقل میکنن. مثلا فرض کنید حرکت رو که ما نمیدونیم داریم یا نه، یه چیزایی که نمیدونیم داریم یا نه، اونو برای ما میگن. ما میپرسیم چیه؟ این خودش چی هست؟ بعد یه بیانی میشه که عرض کردم این بیان شرح الاسمه. بعد سوال از وجودش میکنیم، آیا وجود داره؟ جواب میده بله وجود داره. بعد سوال سوم میکنیم، حالا که فهمیدیم وجود داره حقیقتش چیه؟ که همون تعریفی که قبل از اثبات وجود گفته بود همون دو مرتبه تکرار میکنه. اون تا قبل از اثبات وجود شده بود شرح الاسم، حالا بعد از اثبات وجود میشه حقیقی، تعریف حقیقی. پس اول ما میاد، دوم حل میاد، سوم باز ما میاد. خب فرق بین این دوتا ماها چیه؟ مای اول رو میگن مای شارحه. چرا؟ چون از شرح الاسم سوال میکند و در جوابش هم شرح الاسم میاد، لذا بهش میگن مای شارحه. مای دوم رو که بعد از حل میاد بهش میگن مای حقیقیه، که چون از حقیقت سوال میکنه و بعد از و جوابش هم تعریف حقیقی است، لذا بهش میگن مای حقیقیه. پس دو جور ما داریم، مای شارحه، مای حقیقیه. یکی از این مطالب ثلاثه رو ضرب در دو کردیم، یعنی یکی از مطالب ما بود، این ما رو دو قسمش کردیم، مای شارحه و مای حقیقیه. هر دو هم سوال از چیستی میکنه، منتها یکی قبل از اثبات وجود، قبل از این که این شد وجودش اثبات بشه سوال میکنه چیه، یکی بعد از اثبات وجود بازم سوال میکنه که این چیه. قبلش میشه ما اشارهه، بعدش میشه ما حقیقیه. بعد که ما حقیقیه رو بیان میکنیم، یعنی حقیقت این شد پیش این شخص مخاطب ما روشن میشه، دوباره سوال میکنه که خصوصیات این شی چیست، احکامش چیست، چیزایی که میتونید برش هم کنید چیست. زاه کن کاتبون متعجبون، همین یکی میگیم اعراض لازمه، اعراض مفارقه، همه رو میگیم. بازم با حل سوال میکنه، این سوال چهارمش هم باز با حله. آیا برای این موجود احکامی هست؟ یا اختصاصا میپرسه فلان حکم هست؟ گاهی به طور عام سوال میکنه احکامی برایش هست، میگیم بله این حکم فارغه. گاهی هم به طور خاص میگه آیا ذهن برایش هست، کتابت برایش هست؟ باز ما جواب میدیم بله. داره سوال میکنه از وجود، نه از وجود خود اون ماهیت، بلکه از وجود شیئی لون ماهیت. بازم داره سوال از وجود میکنه، با حل فقط سوال از وجود باید بشه. با ما سوال از چیستی شد، با حل باید سوال از وجود بشه. با حل اول که بین دو تا ما قرار گرفته بود، از وجود خود این ماهیت سوال کرد. با حل دوم که بعد از هر دو ما میاد، از وجود اوصاف و احکام برای این ماهیت داره سوال میکنه. حل اول رو میگیم حل بسیط، چون فقط از سوال از خودشه. حل دوم میگیم حل مرکب، چون سوال از وجود شیء لشیئه. در اولی سوال از وجود شیء، در دومی سوال از وجود شیء لشیئه. اولی رو میگیم حل بسیط، دومی رو میگیم حل مرکب. خب پس دو تا حل پیدا شد، همونطور که ما تقسیم شد به دو تا، حل هم تقسیم شد به دو تا. حالا لم مونده که لمو من بعدن میخوام توضیح بدم، فعلا رهاش کنیم. الان دو تا ما پیدا کردیم، دو تا حل پیدا کردیم. این دو تا ماها پشت سر هم نیمدن، دو تا حل ها پشت سر هم نیمدن، بلکه یک در میون آمدند. اول ما آمد، بعد حل آمد، دو مرتبه ما آمد، بعد حل آمد. ایشون میگه که بین ما و حل تشابک درست شد، یعنی شبکه های تو هم رفته. انگوش های تو هم بکنید، انگوش رو وقتی تو هم میکنید، از دست راستتون یه انگشت کوچکه، بعد انگشت چپتونه، دو مرتبه انگشت راسته، بعد انگشت چپه، همینطور یکی یکی حساب کنید، یکی از راست یکی از چپ. در ما و حل هم یه همچین وضعی داره اتفاق میفته، یکی از ما یکی از حل. یعنی همونطور که در وقتی انگشت رو تو هم کردید، یه دونه دست انگشت راست دارید، پشتش انگشت چپ دارید، دوباره انگشت راست دارید، بعدش انگشت چپ دارید، اینجا هم یه دونه ما دارید، پشتش حل دارید، دوباره ما دارید، بعدش حل دارید. ایشون میگه زشتباکن محل، یعنی ما با حل شبکه درست میکنه. همونطور که عرض کردم به این صورت قرار میگیره. این چنین نیست که دوتا ماها پشت سر هم بیان، دوتا علا پشت سر هم بیان، بلکه به همون تعبیر خودمون یک در میون میان. اول ما میاد پشت سرش حل میاد، بعد دو مرتبه ما میاد پشت سرش حل میاد. روش رو سوال کردن به این صورته: اولا باید ما شارحه باشه، ثانیا حل وسیطه باشه، ثالثا ما حقیقیه باشه، رابعا حل مرکبه باشه. بعد اون وقت نوبت میرسه به لم ثبوتی و لم اثباتی که اینا دیگه شبکه درست نمیکنن، دو تای پشت سر هم میان. بعد از تموم شدن اون چهارتا این دوتا پشت سر هم میان، اول لم ثبوتی میاد بعد لم اثباتی، که لم ثبوتی اثباتی ان شاء الله بعدن توضیح میده.
این معنای لفظ سوال یاد باشه، معنای لفظ چی اول این کجا قرار میگیره؟
این هیچ کدوم، این که من شرح لفظی در هیچ کدوم از این مراتبی که داریم میگیم قرار نمیگیره. ما داریم حقیقت شی رو بیان میکنیم. بله ممکنه شما بگید حقیقت این لفظ چیست، شرح لفظ بپرسید، بعد بپرسید آیا این معنا وجود دارد، یعنی لفظ برای این معنا وضع شده، اصلا میره تو بحث دیگه. اگه بخواد لفظ رو مطرح کنید یه بحث ادبی میشه. آیا این لفظ نمیگید، لفظ رو میپرسید معناش چیست، آیا این معنا وجود دارد یا این لفظ وجود دارد، بعد میپرسید حقیقت این معنا چیست. نمیاد تو این مباحث، تو این لفظ نمیاد. بخوادم بیاریدش خود در هم بر هم میشه، اصلا اون از بس بیرونه. ما مطالب میگیم، یعنی سوال از سوال حقیقی، نه سوال از شی، نه سوال از لفظ. بله خود لفظ ممکنه شی حساب کنید و در مورد لفظ هم سوال کنید، در مورد خود لفظ که اصلا لفظ چیست یا این لفظ خاص چیست، بعد بگید آیا وجود دارد، آیا معنا دارد، همینطور بریم جلو. خود لفظ هم به عنوان یه شی بگیرید در موردش سوال کنید، که اون دیگه تعریف حقیقی میشه، تعریف حقیقی برای لفظ میشه. نه مدلول لفظ هم مراد همونه، یعنی مدلول لفظ رو میخوام بفهمیم اما نه حقیقتشو، شرح اسمشو. آخه ایشون ببینید از اول تعریف لفظی مطرح نکرد، همش رفت تو تعریف اسمی و عنایت هم داشته به این. درسته که اصطلاح رو رعایت نکرده ولی عنایت داشته به این مطلب. ایشون یه شرح اسم قائله، یه حقیقت تعریف حقیقی قائله. شرح لفظ اصلا مطرح نمی کنه. شرح لفظ اصلا توی عبارتشون تقریبا مطرح نشده. اگرچه ما گفتیم و درستم گفتیم که تعریف اسمیشون همون تعریف شرح لفظی دیگرانه. در اونجا وقتی میگه تعریف اسمی مراد شرح لفظه، در اینجا وقتی میگه تعریف اسمی و شارح مرادش همونیست که عرض شد. حالا من عبارتو هم یه ذره شو بخونم. اصل مطالب ثلاثتون، اساس مطالب ستاست. نه اینکه مطالب ستاست، بعدن اضافه هم خواهیم کرد، منتها اونا چون بر میگردن به این ستا میگیم اساس مطالب ستاست. لناظر فی استعلام شی، در اون کسی که نظر میکند در عالم شدن به شی. استعلام طلب علمه، علامت میخواد از شی، علامتی از شی طلب میکنه. برای چنین ناظری سه جور مطلب مطرحه. ثلاثتون علم، سه مطلب دانسته شده. و کل منها اثنان، هر یکی از این ستان به دو قسم تقسیم میشن که مجموعش میشه شیشتا. فالکل ستتون، اولها مطلب ما یعنی ما اشاره، ثانیها مطلب حل یعنی حل بسیطه، سالسه ها مطلب و لم. این ست، نه اشتباه گفتم، نباید ما رو میگفتم ما اشاره. اولها مطلب و ما مطلقا، ثانی ها مطلب و حل مطلقا، سالسه ها مطلب و لم بازم مطلقا. بعدن تقسیمش میکنیم. اول این ستا رو میخواد توضیح بده، دیگه قید شارحه و حقیقیه یا قید بسیطه و مرکبه یا قید ثبوتی اثباتی نمیاره، ستا رو پشت سر هم میاره بعد تقسیم میکنه. فما قسمان احد و همه و شاره و ثانیه همه و الحقیقی، که ظاهرا نمیتونیم ادامه بدیم. بعد از اینکه سه قسم رو گفت، هر کدوم رو به دو قسم بیان تقسیم میکنه، وقت چهار قسم اول رو زشت باک میگیره، دو قسم پنج و شیش رو دیگه زشت باک نمیگیره، که اینا انشالله توضیح بیشترش در جلسه آنه میگه. بله؟ ماه اشاره های ترتیب دیگه اوله دیگه،
ترتیب اول از که از لفظ
سالی ترکیب یا ترتیب؟
ترتیبی که ترتیب
بوده بله دیگه، تو اوله دیگه شما اشاره
هم
نه، ببینید منظورم این نیست که لفظ، بله لفظ حقیقی مقسم میشه، بعد دو قسم میشه، حقیقی اسمشو میذاریم و شرور اسمی. در اسم مشترکه، یعنی اسمی که رو مقسم گذاشتیم رو قسمم میذاریم، و الا این قسم داخل در اون مقسمه، اون قسم دیگه هم داخل در اون مقسمه. نه تقسیم کردیم اون مقسم عام رو به این قسم خاص که خودشه، بلکه تقسیم کردیم اون مقسمی رو که اسم عام روش گذاشته بودیم، یا اسم خاص روش عام بود و اسم خاص روش گذاشته بودیم، تقسیم کردیم به یک قسمی که اون قسم هم همین اسم داره، اسماشون مشترک شده، ولی خود مقسم با قسم فرق داره. اونایی که از جنس تشکیل نشدن، از فصل تشکیل نشدن، از ماه و کل جنس و ماه و کل فصل تشکیلشو میدین، تعریفی که به منزله حد است یا به منزله رسم است برشون میدین. پس بعضی اشیا رو تعریف حدی یا رسمی میکنیم، بعضی اشیا رو تعریفی که به منزله حد است یا به منزله رسم است میکنیم. اگر جنس و فصل داره تعریف حدی و رسمی میکنیم، جنس و فصل از خواست. اگر نداره، ماهوه به منزلت الجنس و ماهوه به منزلت الفصل داره، ماهوه به منزلت الحد و ماهوه به منزلت الرسم برشون داره. اجناس عالی اصلا نمیتونی تعریف کنی، چون جنس و فصل نداره، ماهوه کل جنس و الفصل هم نداره. یا باید جنس و فصل داشته باشه، یا ماهوه کل جنس و الفصل داشته باشه. اگه هیچ کدوم نداره قابل تعریف نیست.
مجموعه
شرح لفظ
مگه
تصور
نیست؟
شرح لفظی تصوره، تصور لفظه، نه تصور شی.
تصور علم حاصل میشه
باشه؟ علم حاصل میشه باشه؟
اگه علم باشه پس بنابراین
زیر
مجموعه
این
جنس و فصل هم
داره؟ نه، هر چیزی جنس و فصل نداره، این باید در جای خودش بحث، هر چیزی جنس و فصل نداره. بعضی چیزا واقعا مثل عرض جنس و فصل نداره و مجرد های جنس و فصل نداره. جنس و فصل فقط مال مادیات مرکب است، اون مال مادیات مرکبه، نه بسیطه. این در جای خودش باید بحث بشه.
کجا بحث میشه؟
تو بحث جنس و فصل باید بحث بشه. جنس و فصل از ماده و صورت گرفته میشه، شی باید در خارج مرکب من المادات و صورت باشه تا جنس و فصل داشته باشه. این همین که عرض میکنم در جای خودش، اینجا شما تعبدا قبولش کنید.
خود علم حاصل شد مگر اینکه مرکب از ماده و صورت نشه؟ وقتی که علم حاصل شد،
نه، علم که مرکب از ماده و صورت نمیشه، علم مجرده.